Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
اسپانسر این قسمت صرافی آنلاین بیتپینه. الان دور زمانه ارزهای دیجیتال شده. اونایی که مثل من از ارز دیجیتال سر در نمیارن احتمالاً از یه چیزای عقب میمونن. صرافی آنلاین بیتپین طوری طراحی شده که کاربران خیلی راحت میتونن داخلش ثبت نام کنن و در سریعترین زمان ممکن احراز هویت کنن. حتی با 100,000 تومان هم میشه بیت کوین خرید. همچنین بیش از 100 ارز دیجیتال دیگر رو هم میشه با همین مبلغ خریداری کرد. بیتپین پشتیبانی 24 ساعته آنلاین هم داره که اگه جای گیر کردید به دادتون میرسه. بیتپین برای معامله‌گرهای حرفه‌ای هم ابزارهای حرفه‌ای مثل حد سود و زیان داره. آدرس سایتش رو توی توضیحات پادکست هم میذارم براتون. bitpin.ir. سلام. دو سال پیش بود تو همین روزا که پادکست طنزپردازی رو شروع کردم. این اپیزود هم جشن تولد دو سالگی طنزپردازیه. فاقد محتوا و نامناسبه برای همه. جشن دیگه. میخوام خیلی حرف بزنم، از خودم بیشتر بگم. یه خورده شاید این اپیزود عجیب و غریب باشه براتون، ولی نه واقعا هم عجیب و غریب خودش. من یک محمد تیپیکال دهه 60 هستم. دههی که من توش بزرگ شدم خب همه میدونیم یه محرومیت عجیبی داشت، مثل که دهه 50 و قبلترش هم اوضاع داغونتر بوده. خیلی هم باش شوخی شده تا حالا، خیلی هم دربارش شنیدیم، ولی فکر میکنم جایی که من توش زندگی کردم محرومیتش باید ضرب در محرومیت عمومی دهه 60 ها بشه. برای معدود دوستانم وقتی از خاطرات کودکی میگن تو باید متولد دهه 40 یا قبلتر از اون باشی. حالا طبیعتا نیومدم روزی محمد بخونم براتون، میخوام بگم که طنز برای من در دوره کودکی چی بود، از کجا استارت زدم که اینقدر بیمزه از آب در اومدم. پس موضوع این اپیزود میتونه این باشه که چگونه میتوان اینقدر بیملاحت شد. شاید برای کسایی که کودکیشون اوایل انقلاب بود یا تو دوره جنگ، طنز براشون چیزای انگشت شماری بود که از تلویزیون پخش میشد جهت بالا بردن روحیه مسلمین و رزمندگان اسلام. مثلا جنگ هفته که اواخر دوره جنگ پخش میشد. جنگ هفته اینجوری.
کمی تفریح و خنده همراه با برنامه جنگ هفته که طبق معمول شامل قسمت‌های مختلف نمایشی و طنز است. نگاه می‌کنم.
بعدش دیگه کمدی خیلی دیگه تکامل یافت و به کمال خودش رسید، شد یه چی مثل عبدالی و اوستا. ولی ما حتی جنگ هفته نداشتیم، عبدالی و اوستا رو نداشتیم که دلخوش به همین مقدار هم باشیم. کودکی بچه های روستای ما خالی از تصاویر متحرک تلویزیون بود، چون فناوری تلویزیون به روستای ما نرسیده بود. بعدش اونا که اوضاع مالشون بهتر بود تونستن تلویزیون بخرن، آخر سر هم ما. بنابراین تلویزیون توی آشناییم با دنیای شوخ طبعی و طنز و کمدی نقشی نداشت. پس چی نقش داشت؟ ده همین دیگه.
امشب تو عمرت نبر از یاد، آهای آقای داماد، عجب عروسی رو خدا بهت داد، آهای آقای داماد، کوچیک و بزرگ میزن فریاد، عجب وصلت فرخنده ای پاداد، آهای آقای
صحبت از برنامه‌های شاد معدود در دوره کودکی بچه‌های دهه 60 که بشه، اول باید رفت سراغ عروسی‌ها. عروسی‌ها توی دهات ما به دو دسته تقسیم می‌شد. دسته اول و دسته دوم. دسته دوم عروسی غربت‌ها بود. ما به غربتی‌ها می‌گفتیم غربت‌ها. غربتی‌ها هم همون اشاعره استان فارس بودن که می‌اومدن سمت کرمان، به خصوص در فصل سرد. البته اکثرا مهاجر بودن، یعنی دیگه ساکن شده بودن اونجا، ولی همچنان غربت ها بودن. هزار سال هم که میموندن باز هم غربت ها بودند. هنوز همین الانش هم نیم قرن گذشته اونجان باز غربت ها صداشون میزنن. بالاخره نژاد برتر اهالی روستای ما بودن و یه مش درد آتی ریخته بودن تو شهرها و کشورها و قاره های اطراف ما. این غربت ها کسانی بودن که الاغ داشتن، صنایع دستی درست میکردن، خیلی وقتا از خانه های اطراف سعی میکردن هدیه دریافت کنن، هدیه مواد غذایی اینا. بچه هاشون همیشه در حاله از مگس به سر می بردند. خیلی اهل دامداری بودند، بو دام می داد لباسشون، ولی عروسی هاشون خیلی شاد و شنگول بود. اقوامشون از اطراف شیراز می اومدند، لباس های قرمز و زرد و رنگ های شاد می پوشیدند، چوب بازی می کردند و با دف و دایره می زدند و می خوندند و می رقصیدند. برای مردم روستا این نوع جشن خیلی تازگی داشت. همه می رفتیم و واقعا شاد می شدیم. غربت ها هم مهمان نواز بودند، با چای و شیرینی به سمت حلقه محلی های تماشاچی می اومدند تا پذیرایی کنند، ولی هیچ کس لب به چیزی که اونا تعارف کنند نمی زد. غربت ها هم به برنامهشون ادامه می دادند تا اینکه عروس و داماد سوار بر الاغ سفید به خونه برسند. خونه هم که میگم، منظورم یه اتاق از اون خونه غربت ها بود. یعنی هی اینا عروسی داشتن و هی عروس و داماد جدید می اومد توی همون خونه. خونه تقسیم میتوز می شد. یه اتاق از همونجا بهشون می دادند. هنوز نواها و موسیقی های غربت ها توی گوشم هست که همون موسیقی های ترش و شیرین شیرازی بود. خرید کالاهای دست دوم مزایای زیادی داره نسبت به خرید کالاهای نو. یکیش این که داریم عملاً به محیط زیستمون احترام میذاریم. این موضوع باعث شد من برم یه جستجوی ساده بکنم توی نت. متوجه شدم برای تولید هر کالایی که به ذهنمون میرسه چقدر منابع پنهان مصرف میشه، چقدر به محیط زیست آسیب میرسه. مثلا لپتاپ شاید بگیرین چه ربطی به آب داره؟ آب میبندن توش؟ آره آب میبندن توش. برای تولید هر یه دونه لپتاپ 7500 لیتر آب مصرف میشه. جالبه. اسپانسر این اپیزود دیواره. دیوار رو همه دیگه میشناسینش. دیوار میخواد در زمینه استفاده از کالاهای دست دوم فرهنگ سازی کنه. بخش لندینگ دیوار اگه برید سر بزنید، برای همین هاست که توضیح دادم. آدرسش میشه divar.ir/zamin. لینکش رو توی توضیحات پادکست هم میذارم. عروسی اهل روستا هم صفایی داشت. دسته اول عروسی ها بود. یادم رفت بگم اون دسته اول، دسته اول خودمون بودیم اصلا. دسته دوم غربت ها بودن. خب توی حیات های بزرگ خانه ها عروسی های ما برگزار می شد. بعضی از جوان ها استریو داشتن و کاست گلچین شاد لس آنجلسی. البته ما به ضبط های بزرگ دو بانده مرض داشتیم، گفتیم استریو. این جوونا رو برای عروسی ها صدا می زدن. اینها هم طوری این ضبطای دوبانده رو با تشریفات می آوردن و راه می انداختن که انگار مقدمات راه اندازی شاتل فضاییه. این جوونا یه هوا پشتمو بلندتری نسبت به بقیه هم داشتن، پیله های بیشمار شلوارشون رو همراهی میکرد، علاقه داشتن موتورسیکلتشون بیشتر از حد نرمال سر صدا کنه و میرقصیدند. کلیپ رقصاشون رو لابد دیدید، خیلی عجیب میرقصیدند، واقعا عجیب بود، خیلی عجیب بود. اینا با اینکه خیلی مورد نیاز بودن تو عروسی ها، ولی حقیقتا آدم های موجه و قابل احترامی به حساب نیومدن توی بطن جامعه. سلطنتشون همون یک دو ساعت عروسی ها بود، برای همین دم رو غنیمت می دونستن و هرچی کم بود توجه داشتن جذب و ذخیره سازی می کردند برای روزهای سلامت را نمی خواهند پاسخ گفته پیش رو. باز زیاد رقصشون افتادن، داخل سعی نمی کردن رقصشون قشنگ باشه، فقط تلاش می کردن رقصشون عجیب باشه. واقعا عجیب بود، واقعا عجیب.
چیزاش خبر دارم اما چی کنم دوستش دارم، از این کاراش خبر دارم اما چی کنم دوستش دارم.
یه خورده از برنامه این جوونها که میگذشت دیگه حوصله سربر میشد برای جمع. مسنترها میگفتن قطع کنید این زب رو سرون درد یفیه پایین، تا اینجاشم تحمل کردیم، نگم غم بود تو عروسیشون و اینا، دیگه بسته دیگه. از اون به بعدش نمایش های کمدی شروع میشد. این نمایشی که میگم قشنگ منقرض شدن الان، یعنی در واقع الان نمیدونم هیچ جایی ثبت شده باشن این نمایشا یا نه. یک بخش بزرگی از فرهنگ عامه استان کرمان بود این مراسم، لابد توی استان‌ها و شهرهای دیگه ایران هم بوده. به هر حال قضیه از این قرار بود که در قسمت زنانه، زنها گرد دور تا دور مینشستن، خانم یک سینی یا یک دف دست میگرفت و میزد و میخوند. یه نفرم اون وسط ادای رخشستن در می آورد، با قر و قمیش چیزایی رو روی ریتم می‌خوند و بقیه هم جواب میدادند. میخوام رخت بشورم، های های، این رخت کیه، های های، رخت مادر شوهر، های های، مگه من رخشورم، های های، مگه کونه شورم، های های، دختر خداره، های های، کورش بشوره، های های، من نمیشورم، های های، اگرم بشورم، های های، با بشورم، های های. چه جوری میشه؟ این از محفل زنانه. مردها هم برنامه خودشون رو داشتن، گرد میشستن، یک نفر آفتابه به دست میومد وسط، بقیه هم دست میزدن و این وسط غیر میداد و میخوند میخوام برم تو افتوه. افتوه همون آفتاب است. میخوام برم تو افتوه. چرا نمیری تو افتوه؟ تنگ و تاریک افتوه، لولش باریک افتوه، چرا نمیری تو افتوه؟ و الی آخر. کسی که قصد مراجعت به آفتابه رو داشته این آفتابه رو همراه با ریتم میگفت زمین. نمایش وقتی تموم می شد که این آفتابه له و لورده و پارپوره می شد. نمایش هم همونجا دیگه تموم می شد. برای آفتابه پایان تخت داشت نمایش. کلن اون موقع ها توی همه چی حرکات فیزیکی بود. هیجان جامعه کلن بالا بود. جلوتر گمونم باز به این موضوع برسیم. البته این نمایش می خوام برم تو آفتابه مثل که همه جا بود. اصل اصلش بگمونم اصلا توی تهران قدیم بوده. توی سریال در چشم باد، توی یه سکانس اکبر عبدی این نمایش رو بازی میکرد و در حدی که به گناه نیفتید میرقصید.
لولش باریک افتابه،
چجوری میری تو افتابه؟
تنگ و تاریک افتابه،
چجوری میری تو افتابه؟
اینطوری میرم تو افتابه،
چجوری میری تو افتابه؟
لخ میشم میرم تو افتابه.
کم کمک نمایش ها اینطوری بی کلاسی به حساب می اومد. این نمایش ها صداشون زیر صدای استریوهایی که از لس آنجلس فریاد می زدند پر کشید و رفت که رفت. یه مورد فرهنگی ورزشی اجتماعی دیگه هم داشتیم اون موقع، معرکه گیری پهلوان. دو سه بار پهلوان به روستای ما اومد ولی خاطری اون شو همیشه تو ذهنم موند. پهلوان نمیدونم از کدوم شهر بود، با یه دستیار وسایل رو بار وانت درب و داغونی میکردن و کلت کلت همطور از شهرها و آبادی ها میگذشتند. هر جا هم پا میداد معرکه میگرفتند. باز هم همه روستا از پیر تا جوون میریختن اونجا. کلن اتفاقات روستا با حضور حد اکثری اهالی بود همیشه. حتی یادم فقط یه نفر بود که گاو نر داشت روستا. وقتی یکی میخواست گاو ما، حالا خلاصه همه توی هر برنامه جمع میشدن دور هم، صفا بود. پهلوان اول با ذکر علی و ذکرهای مذهبی کارو شروع میکرد، ترکیب بلنگو و ذکرگویی تداعی فضای معنوی میکرد. همین هم کافی بود که کسی از اهالی روستا دیگه نخواد گیر بده که این مسخره بازیه چیه در آوردن این غریبها تو این ماه عزیز. پهلوان با سیبیل‌های بناگوش در رفته و خاکستری همون اول یه زنجیر دور بازوش میپیچوند و قفل میزد. بعد میرفت سراغ برنامه‌هاش. مثلا ماشین از رو خیکش رد میشد، موتورسیکلت ملت رو بلند میکرد از زمین، از اینجور کارا. ولی زنجیر بسته شده همونجور بود تا به عنوان آخرین برنامه پاره کنه. ما اون موقع با مفهوم تعلیق آشنا نبودیم، تو دلمون فوش میدادیم که داخل مرتی که اون زنجیر لعنتی رو پاره میکنی یا بیایم لالا 4 ساعت این زنجیر همینجور دور پروالت مسخره پدرتیم. مورد بعدی فرهنگی ورزشی دوره ما فوتبال بود. فوتبال چیزی بود که توی همه کوچه ها صبح تا شب برای بچه های پابرهنه وجود داشت. سیاست مداران ما تاکید دارن که از محدودیت ها نگیم، از فرصت ها و نقاط مثبت حرف بزنیم. چشم، بیا. ما اون موقع در وفور یار به سر می بردیم. یار نه اون یار، اون کجا بود اون دوره؟ یارکشی برای فوتبال منظورمه. خانواده ها لبریز از جمعیت، برای همین هیچ وقت کم بوده بازیکن نداشتیم. اونایی که مثل من سالونی بازن میدونن 9 نفر باشی یعنی یه نفر کمتر چقدر زهرمار میکنه بازی رو. ولی ما مشکل یار نداشتیم. کوچه ها هم دراز و خلوت، 4 تا بچه دیگه هم که میومدن تیر دروازه ها رو میذاشیم عقبتر که جا بشیم همه دور هم. تیر دروازه که 4 تا سنگ این ونور میذاشتیم یا یکی جفت دمپایشو در میورد میذاشت اونجا به عنوان دروازه پالختی بازی میکرد. خلاصه که اون روزا روی کویر داغ یه مش کچل پابرهنه سیاه سوخته دنبال توپ پلاستیکی دو پوسته میدویدیم. محمد اینور، اونور هم محمد و حسین. این حسین اسم باباش محمد بود دیگه، راه نداشت محمد باشه. وقتی یه خورده از کودکی ما گذشت، یه زمین خاکی رو برداشتن، تیر دروازه گذاشتن، دو طرفش رو شد زمین فوتبال جوانان. بعدن سعی کردن مسابقات ورزشی بذارن، مثلا جام رمضان. مسابقات جام رمضان طبیعتاً عصرها برگزار میشد. اون موقع ملت هیچ کدوم مشکل معده و کبد و اینا نداشتن. دکتر روزه رو براش مطلقاً قدغن نکرده بود. همه از دم روزه میگرفتیم. همه هم از دم اونجا کشاورز و کارگر بودن، کار یدی. عصر که میومدن سر زمین فوتبال برای جام رمضان خسته، تشنه، گشنه، قند خون افتاده، دم اذان و افطار آجامم حذفی. اون وقت اگه تیمت ببازه کلن حذف میشی. خب میکشیدم فوش رو اول و آخر رو جمع کنید با اون مسخره پدرتونیم داور دوماد تایف خودتون باشه دیگه چی دیگه. این شد که جام رمضان همون سال اول بدون قهرمان برای همیشه به کارش پایان داد. همه رفتن نشستن تو خونه هاشون منتظر اذان مغرب و صفه افطار. ناگفته معلومه که مثل همه جای میهن در دهه 60 از اونور شهید می آوردن، از اونور فضای انقلابی بود بین مردم، مراسم عزاداری مذهبی هم که قرنها بود با شکوه برگزار می شد. تقریبا تمام زیسته مردم همین مراسم مذهبی بود، مسجد و نماز و عزاداری ها. همین. اگه درصد بخوام بگم 97% همین ها بود. ما هم همش تو مسجد بودیم، بچه های مسجد بودیم. ولی خب اون اول گفتم که صحبتم درباره فعالیت‌های غیر از این موارده. صحبتم درباره اون 3% که خیلی هم غنیمت بود. 3% که تو شادی و طنز و شوخی بود. ما بجز جشن عروسی کلان هیچ جشنی نداشتیم. کسی جشن تولد نمیگرفت اونورا. مردم دستشون به خود تولد بند بود، وقت جشن تولد نداشتند. تنها جشن‌هایی که اون دوره داشتیم جشن نیمه شعبان و 22 بهمن بود. یعنی سالی 2 جشن. اینها خیلی 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 برای من مهم بودند، خیلی تاثیرگذار بودند. حالا ممکنه تعجب کنی بعضیاتون که چش شده این محمده، ممکنه فکر کنید هدف غایی پادکست طنزپردازی تربیت جوان مؤمن و انقلابی شده، که خب البته این که هست، ولی باز باید هی توضیح بدم که بدونید دارم از چه دوره‌ای صحبت میکنم. چون واقعا اگه ندونید توی چه شرایطی بودم شاید فکرای عجیب و غریبی بکنید و یا فکر کنید دارم اغراق میکنم، این طنز دیگه داره خالی میبنده. والله هیچ خالی بندی تو کار نیست. ما توی یه جای محروم بودیم، در استانی محروم، یعنی محروم تو محروم بودیم. برای همین شاید توصیفایی که میکنم شبیه دوره قاجار ایران باشه، ولی واقعیت داره. هنوز هم که هنوزه تو استان کرمان جایش هست که آب آشامیدنی ندارن اینا. مردم تو کپر زندگی میکنن، مدرسه ندارن، اینترنت وجود نداره. باورش سخته ولی واقعیته. در بچگی من هیچی نبود، کلن چیزای فرهنگی اجتماعی هیچی نبود. چارقلم چیز بود که گفتم، عروسی و اینا دیگه هیچی نبود. حتی تلویزیون هم نداشت کسی، رادیو هم نبود، همه چی دیر میرسید اونجا. ولی یه چیزایی انگار لازم بود، یه خلع انگار وجود داشت و این خلع با چی پر میشد؟ جشن نیمه شعبان و 22 بهمن. مدرسه از همون ابتدا تا همین انتها، یعنی همین اکنون، از کمبود خلاقیت و تفکر رنج می برد. مثلا جشن 22 بهمن برای ما خلاصه می شد توی خرید پرچم‌های مثلثی سرنگ کشور عزیزمون و بستن به نخ و ریسه کردن و آویزون کردن به در دیوار کلاس. بچه مایدارا از این چیزای تاشو کاغذی مثل اوریگامی میگرفتن، بازش میکردن شکل گل میشد، باز میکردن شکل توتی میشد، شکل لوستر میشد. اینا رو میچسبوندن به در و دیوار یا آویزون میکردن. اینقدر همه یه چی چسبونده بودن، کلاس شبیه این لوازم یدکی فروشی های موتورسیکلت میشد، شلوغ و بدون هر گونه خلاقیت. یه زنگ هم یهو میگفتن جشن آقا، جشنه. جمع میکردن بچه ها رو توی سالن و مدیر میومد از انفجار نور میگفت. تئاتر ماتر هم که نداشتیم، بچه پر رو میشه. نهایتا حالا به احترام اون روز عزیز چشم کسی رو نمیزنیم، که البته اونم یادمه هیچ وقت نمیشد. یعنی مدیر یه دفعه میزد میون گله کچلهای نشسته در سالن جشن، گوش یکی رو میکشید و نقش بر زمینش میکرد، چون داشت با بغل دستیش حرف میزد، پدر سوخته. محتوا هم گفتم دیگه، چند تا نوار کاست انقلابی پخش میکردن که مگه بقیه مواقع سال مگه همیرا پخش میکردن. خلاصه که جشن برای ما این بود، بوی جوراب، بوی شلوارهای بچه ها و سخنان مدیر. پک ولی یه هارمونی هماهنگی خاصی داشت. ولی ما خوشحال بودیم به دو دلیل. کلن البته موجودات خوشحالی بودیم، ولی اون موقعا به دو دلیل خوشحال بودیم. اول اینکه خب یه زنگ سر کلاس نمی رفتیم دیگه. دومیش بخش هیجان انگیز ماجرا بود که همه بچه ها منتظرش بودن و اون چیزی نبود جز رونمایی از جعبه شیرینی. شیرینی مبحث مفصلیه، واقعا شهید میشه بس چهار کلوم اینجا بگم برم. شیرینی هایی که مرسوم بود اونجا، یکی که کیک یزدی بود، چون نزدیک یزد بودیم، کیک یزدی اصل زیاد بود اونجا. واقعا هم خیلی فرق داره کیک یزدی با این خمیر پف کرده های داخل کاغذ که به اسم کیک یزدیه. اینا تو من 2000 توفیر دارن. موقع خوردنش هم دو دسته کچل بود، بعضی اول کیک بعد کاغذش، بعضی هم اول کاغذ بعد کیک، سلیقه‌ای بود. شیرینی بعدی میکادو بود، میکادو. ما اونجا بهش میگفتیم میشیکا. اینا آپشن خاصی نداشت جز اینکه به هم چسبیده بود، گاهی یه وقتایی یه جاهایی یکی برمی داشتی دوتا می بردی. شیرینی محبوب دلها ولی شیرینی آلمانی بود، بهش شیرینی مشهدی هم می گفتن. بالاخره مشهد هم آلمان فقراست. شیرینی آلمانی که معرف حضورتون هست، شیرینی که لاش مربا هست از اونا. وقتی برنامه شیرینی آلمانی بود، یه جو سنگین امنیتی هم توی سالن جشن برقرار می شود. خشنترین معلم مدرسه وظیفه توزیع شیرینی رو به عهده می گرفت. ما با دستهای لرزون، انگار که از دهنه کندوی زنبورها بخوای عسل بیرون بکشی، یه دونه شیرینی بر می داشتیم. در مسیر رفت که بریم برداریم، خوب برانداز می کردیم اون جعبه شیرینی ها رو تا بزرگترینش رو برداریم. یه بار هم یک کچل زرنگ طوری دست به مهره شد که اون شیرینیه رو برداره که یکی دیگه هم بهش الساخ شده. کلکه قدیمی یکی بردار دوتا ببر، که البته این فتنه هم با اشارات نظر آقای شیرینی پخش کن خونسا شد. اشاره‌ای که میگفت دوتاست، خب جداش کن بده دست بغل دستیت. حق انتخاب از این بغل دستی بدبخت هم اینجوری گرفته شد. این که میگم آقای شیرینی پخش کن، اون موقع فقط معلم ها آقا بودند. ما اصغری و حسنی و پوررشیدی و اینا بودیم. بابا همون هم حسن علی حسین و جعفر محمد عبدالله بود. یعنی جعفری که پدرش محمد و پدر بزرگش عبدالله. جعفر محمد عبدالله. حتی به جان خودم توی خانواده ها میگفتن مثلا فلانی پسرش آقاست تو یزده درس میده. یعنی آقا رو معادل معلم به کار میبردند. معلم ها فقط آقا بودند. حالا شما ای بخندید بری شما، ولی به قرآن مجید اگه دروغی اغراقی چیزی گفته باشم تا حالا. کجا بودیم؟ آها، آلمان. شیرینی آلمانی، این مشهد. اون شیرینی که برمی داشتیم در یه وضعیت بیم و امیدطوری میخوردیم. میخواستیم زود تموم نشه، برای همین اول لایه روش رو میخوردیم، بعد مربای بینش و بعد لایه پایین. ولی این عشق بازی و فرنچ کیس خیلی ریسکی بود قضیهش. اگه خیلی عشق بازی طول میکشید با معشوق به جان آغشته، به مربا آغشته، ممکن بود با حمله گرگهای کچل گرسنه که دور تا دورمون نشسته بودن کلن مایه کار بریزه. فضا سنگین بود. یه بار هم بچه ها شیرینیم رو چنگ زدن، له شد، ریخ روی موکت. همون جشنی که درست توی زنگ ورزش ما افتاده بود. بگذاریم. آقا بی خیال اوقات متعرض شد.
هوا دلپذیر شد، گل از خاک بردمید. پرستو به بازگشت، زد نقره امید. به جوش آمد از خون درون رگ گیا. بهار خجست فان فرامان رسد زرا. بهار خجست فان فرامان رسد زرا.
بهاران خجسته باد، براران بسسته باز. نبود نه؟ اینجوری نبود نه. یه بارم کادر مدرسه اومدن خلاقیت بزنن، گفتن مسابقه سیب خوری بذاریم. بدین صورت که دو تا سیب آویزون کردن از سقف، دست دو تا بچه داوطلب رو بستن از پشت با تناب، حتما هم باید محکم میبستند. عرض کردم که کلان خشانت بود توی زمانه. بله، این بچه ها باید تقلا میکردن که یه سیب رو بخورن. خب سیب آویزون بود، باید اینور اونور میرفت و نتونن بخورن. یعنی از نظر قوانین فیزیک امکان نداشت کسی بتونه سیب رو بخوره. ولی مدیر و معلم این مسابقه رو نمیدونن از کجا بلد شده بودن، ولی درست بومی سازیش نکرده بودند. ما اون موقع کلا موجودات گشنه‌ای بودیم. تنازع برای بقا بود. با سوت آغاز مسابقه دو کچل دست بسته به سمت سیب هجوم آوردند. چنان حمله کرکودیل‌های گرسنه به آهوان بیخبر لب برکه. در کسری از ثانیه نصف سیب رو بلعیدند. نخهای سیب کنده شد، سیب افتاد زمین، ولی چیزی برای کچلها به پایان نرسیده بود. زانو زدند با دست بسته رو زمین تا تش رو خوردند. اصلاً اصل قضیه مسابقه تحت شعاع قرار گرفت. هیچ چی دیگه، مدیر مونده بود تو کار این جونورا. دستشون رو باز کرد، گفت برید بشینید نکبتا. اینا هم دستاشون که باز شد از تو دهنشون نخها رو در آوردن. مثل که نخ متصل به سیب رو دیگه نتونسته بودن بخورن، یا سابقا امتحان کرده بودن نخ میخوردن هضم نمیشد. خلاصه این شد که دیگه بساط مسابقه سیب خوری و خلاقیت ملاقیت تعطیل. همون سخنرانی مدیر بود درباره انفجار نور و تذکرهای تمام نشدنی مدیر درباره آداب مدرسه آمدن و البته تذکرهای بی پایان درباره این که حتما آب بریزید تو چشم دستشویی. بعد از گذشت سالها هرچی هم فکر کردم که چرا مدیر به سنگ توالت میگفت چشم دستشویی، نفهمیدم. آخه این چاهه میره پایین، چشمه میجوشه میاد بالا. آره، مثل که واسه ما واقعا چشمم بود. ولی حالا بیاین از دید کارما و قانون جذب نگاه کنیم، چون بعضی میگن پادکست باید تحلیلی باشه. چرا نیست؟ ببین از این دید که نگاه کنی، وقتی روزی هزار بار توی بلنگو به سنگ وسط مدرسه هم بگی چشمه، خب به اذن خدا سنگ میشکافه، چشمه میزنه بیرون دیگه، چه برسه به دستشویی با اون پتانسیل بالقوه. تو کلاس که اون بلاها رو سرمون می آوردن، دستشویی لازم می شدیم. هی خب بذار با فراغ بال بریم به وصالش برسیم. ای بابا،
تو کلاس منتظره زنگ تفریح می شینم تا که این زنگ بخوره، تو حیات تو رو ببینم، وای تو حیات تو رو ببینم، سر زنگ هندسه میگم این درس و بسه، کاش که این زنگ بخوره، دل به دلدار برسه، دل به دلدار برسه.
ولی جشن‌های مسجد اصلاً چیز دیگه‌ای بود. اینجا نقطه‌ای بود که من با طنز آشنا شدم. فهمیدم میشه مسخره بازی هم در آورد تو زندگی. همش غم و اندوه نیست و چقدر خوبه که آدم بخنده هستن، آدم بخندونه. جشن‌های مسجد به دو دسته 22 بهمن و نیمه شعبان تقسیم میشد. ولی مردم کاری به این دوتا نداشتن، چون فقط بهانه‌ای بود برای جشن گرفتن. توی جشن‌های مسجد آخوند و مقام‌های مسئول نبودند. این چیز خوب و نادری بود. علتش همین بود که اونا مثل بعضی از مردم خشک مذهب دیگه در شأن خودشون نمیدیدند که حالا بیان توی همچین محفل‌های دلغک معابانه. ولی خب چون اسم ارزشی داشون جشن‌ها، میگفتن اشکالی هم نداره، بذار یه روز همینا اشک نریزن. به هر حال هر مسجدی هم یه دستشویی داره دیگه. هر سال هم یه روز اینا برن لوده‌بازی در بیارن، خوش باشن، اشکال نداره. البته ناگفته نماند که این اواخر اینقدر ذهن مشایخ و مسئولان باز شد و پاشدن اومدن از این جشن بزرگ استفاده کنن که یهو خدایی نکرده گوش مردم برای یه شبم که شده هرز نره. البته همین که پای اینها باز شد به جشن‌ها، دیگه از اون حالت جذابش خارج شد. ما اینکه شیرین خامه‌ای فکر کنم شیرین خامه‌ای میدادند، ساندیس هم میدادند بعضن، قرعه کشی جوایز نفیس هم حتی بود، ولی دیگه 20 نفر هم نیومدن. 4 ساعت سخنرانی مسئولین گوش کنن، بعد 2 تا تواشی، دیگه از حالت مردمی افتاد اون جشن ها. کلا اگه بخوای یه هنری رو گند بزنی توش، یه خروار آدم میشناسم که با قدم رنجه هاشون، با حضور گرم و صمیمانه‌شون میتونن به طرفت العینی این کارو انجام بدن. البته بعدها که فعالیت های طنز رو خیلی جدی دنبال کردم، هم پیه این افراد به تنم فراوون خورد. کسایی که میگردن ببینن کی داره یک کار درست حسابی میکنه، بریزن فعالیتش رو به فنا بدن.
آمریکا، آمریکا، تن تنه رنگ تو، قوم جوانان ما، میشه که در سنگ تو. آمریکا، آمریکا، تن تنه رنگ تو، قوم جوانان ما، میشه که در سنگ تو.
از صبح روز جشن بلنگوی مسجد همینطور موسیقی پخش میکرد. یه کچل مسئول این بود که وقتی کاست تموم شد برگردونه و اونورش رو بذاره. کچل انگار بزرگترین مسئولیت جهان رو به عهده‌اش گذاشته باشن، همجور زلون زد به چرخش کاست تا تموم بشه. بعد خیلی ضربتی اون روی کاست رو میذاشت. فکر میکرد الان سرنوشت گوشهای همه اهالی روستا بستگی به دست من داره. یکی از آلبومایی که اون دوران 15,000 بار شنیدیمش و البته اون موقع ها هم نمیدونستیم چه موسیقی خوبیه، آلبوم گل صدبرگ بود.
اندک 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 جمع مستان میرسند.
البته آلبوم و کاست نمیگفتیم که، میگفتیم نوار. اینا نوار بودن. خب بعدتر ضبط صوتی آوردن تو مسجد که خودش زحمت عوض کردن رویه نوار رو میکشید. تمام که میشد تیقی صدا میکرد، میرفت از اون ور دوباره میخوند. اون بچه هم شغل اساس و پر استرسش رو از دست داد دیگه. دیگه رفت لعنت فرستاد به ماشینیزم و الیتیسم انسان مسئول جهان مدرن، ولی بعد دوباره دست گذاشت زانوش و رفت رزومه را کرد. مسئول پرده شد که بعدتر بهش میرسیم که چی بود مسئول پرده. ولی بخیل که نیستیم، خدا رو شکر این بچه هم دستش جا بند شد. یادتونه یه روز، روز جهانی کودک بود، یه جمعه‌ای که از صبح تا شب از تلویزیون کارتون پخش می‌کردن. برای ما روز جهانی طنز همین 2 روز جشن بود. از صبح موسیقی پخش می‌کرد از بلندگوی مسجد، شب هم جشن در مسجد برگزار می‌شد و آخر شب هم همه چی جمع می‌شد و از جشن جز خاطره‌ای باقی نمی‌ماند. افتر پارتی چندونی هم نداشت. ولی این جشن یک مقدمه طولانی داشت. چند جوان خوش‌ذوق روستا از ماها قبل به این فکر میکردن که چه ایده خفنی جدیدی بزنن، چیکار کنن که جشن متفاوت تر از سال قبل باشه. ستون اصلی این جشن ها تئاترش بود، یک نمایش کمدی که همیشه قالب‌های مشخصی داشت. به واسطه برادر بزرگترم که دستن در کار بود توی این جشن ها، این امکان رو داشتم که به صورت VIP سر تمرین ها برم. جوونا دل به کار نمیدادند، دور همی رو فرصتی برای مسخره بازی و گپ و گفت میدیدند. در واقع هفته ها می اومدن و ناهماهنگی رو تمرین میکردن. خیلی هم در ناهماهنگی انصافا خوب میشدن. همون ناهماهنگی رو برداشتن بردن روی صحنه. صحبت از صحنه شد، باید از برپا کردن صحنه هم بگم براتون که چه ذوقی در دل همه اهالی مینداخت. ولی صحبت از صحنه شد، باید از یک صحنه دیگه بگم. سیاوش شمس یا سیاوش صحنه. یعنی دیوونش بودم. بعدها فهمیدم اصلا کراش العالمین بوده مسکه. سیاوش صحنه روی صحنه چون کشتی بی لنگر کج میشد و مج میشد، میکروفون رو هم بر میداشت، همراه انرژی بی پایانش میکرد. من با سیاوش شمس عاشق شدم. نوعی مانور عشق بود البته، چون هیچ معشوقی در کار نبود. همه مثل خوار برادر بودیم تو روستا. یار فقط برای فوتبال بود. ولی بیشتر از هر وقت دیگه با آهنگاش عاشق بودم. یک عشق افلاطونی بی سهام. بله، صحنه باز منو صدا کرد و چه صدا کردنی، چه ذوقی. صبح اوس عباس تیر تخته بنایی رو برم داشت میذاشت دم مسجد، جوونا میختن دو طرف بشکه‌ها و تخته های بنایی رو میگرفتن میبردن داخل مسجد. صحنه سمت آقایان بود، منتها علیه پرده وسط مسجد یه پرده سبز سیدی بود، یعنی سمت خانم‌ها خیلی جای مناسبی برای تماشای جشن نبود. در بهترین حالت ممکن میتونستن جای بشینن که از زانو به بالای فرد رو صحنه رو ببینن، که خب بسشون بود، چه خبره مگه؟ انقلاب کرده بودیم نوامیس کشه که زانوی مرد ببینن. در واقع تئاتر نمایش برای ما نمایش بود، برای سمت خانم ها نمایش رادیویی محسوب میشد. برگردیم سر صحنه. دوور بشکه ها رو میگرفتیم و میذاشتیم توی مسجد و تخته های بنایی رو میچیدن روش. بعد میرفتن بالا و تکون تکون میخوردن تا از ایمنی صحنه مطمئن بشن. بعد چند تا قالی میداختن رو صحنه، قالی دستباف کرمان لاکچری، و بعد با نصب پروژکتور جلوی صحنه و نصب یک پرده جلوی صحنه کار تمام میشد و همه منتظر شب و جشن و شراب الهی و شیرینی میشدن. جوانها میرفتن میامدن، صدای موسیقی بلند بلند بود، باید داد میزدن تا صدا به صدا میرسید. هم همه بود، شوق بود، همه چی پررنگتر بود. کنار صحنه یک پرده کشیده بودن که اتاق پشت صحنه میشد. اون بچههی قفلی و پیگیر رو یادتونه که مسئول نوار ضبط بود، اون حالا اومده بود نگهبان پرده اتاق پشت صحنه شده بود. چنان در نقشش فرو رفته بود که همزمان میتونست عبوسترین و خشمگینترین قیافه رو برای افراد متفرقه بگیره و متفرقشون کنه، هم میتونست با آمدن یکی از بازیگران و مسئولان صحنه گل از گلش بشکفه تا زانو خم بشه و پرده رو به احترام کنار بگیره تا افراد آشنا بتونن برن داخل. سرتون رو دارن درد میارم. حقیقتاً موسیقی ادامه داشت تا نزدیک های اذان مغرب، بعد قطع میشد، اذان میگفتن و نماز میخوندن و کمی مکث میکردن به احترام و دوباره صدای موسیقی در مسجد میپیچید. ایستاده ها میشستن و رفته ها باز میگشتن. شاید یک ساعت همطور بعد همه میشستن تا برنامه شروع بشه و بالاخره برنامه شروع میشد. مجری با کت و شلواری که آخرین بار روز دامادیش به تن کرده بود روی صحنه حاضر میشد، دلنوشته‌ای در وصف طبیعت میخوند، بعد چیزهایی میگفت که ما نمیفهمیدیم، فقط میفهمیدیم در تلاشه که لهجه نداشته باشه، ولی لهجه داشت. مجری کارکردش نوید بخشی برنامه‌های خوب بود. هیچ کسی هم انتظار مجری رو نمیکشید. مثل ذکرهای پهلوان بود، ما گوشمون از ذکر پر بود، میخواستیم پهلوان اون لامصب رو پاره کنه، اون لعنتی از روش رد بشه، نیومده بودیم ذکر گوش کنیم که. ولی اون ذکر نوید این رو میداد که برنامه به زودی شروع میشه و یا هنوز هم ادامه داره. مجری برای گرم شدن مجلس چند تا کار انجام میداد که همشون هم به شکست منتهی میشد. اول اینکه میگفت دست بزنید، محکمتر دست بزنید، یه دست محکم. حالا برای تنوع صلوات محمد پسندی عنایت بفرمایید. بله، دست نداره، دست نداره. بعضیا دلشون نمیاد دست بزنن. دست، دست. خب زهر ما رو دست، این کف دست من کبود شد، ول کن دیگه. از اقدامات دیگر مجریها این بود که یه موسیقی گوش کنید تا برنامه بعدی آماده بشه. موسیقی بشنوید یعنی که یه نفر دکمه ضبط رو بزنه و اون کاستی که از صبح تا حالا داشت پخش میشد دوباره پخش بشه. همه حفظ شده بودند، میتونستن همه اهالی دست جمعی گروه سرودی بخونیمش اصلا. مجری ضمن هنرهای فوق ذکر سعی میکرد کلماتی که یک سال تو ذهنش جمع کرده بود رو به کار ببره. کلماتی که جایی در محاورات روستا نداشت و فقط رو صحنه میشد به زبون آورد. مثلا کلمه دستندرکاران، یا تقدیر و تشکر، یا میان برنامه، یا مثلا صفت جانانه، تشویق جانانه. باز برگشتیم سر تشویق. مجری انگار یکی یکی این کلماتش رو به کار برد، خوشحال و شادان اون کلمه رو تو ذهنش یه تیک میزد. کار سوم مجری که هر سال تکرار میشد دعوت از اصغر مندسن بود، یعنی اصغر فرزند محمد نوه حسن آقا اصغر مندسن. ایشون هر سال اومد رو صحنه و صدای هلیکوپتر، خمپاره، رگبار و موتورسیکلت در می آورد. هیچ وقت هم برنامه‌اش رو کوچکترین تغییری نداد، دست نمیزد به کنداکتور. حرف مرد یکی بود و اصغر مندسن هر سال صدای هلیکوپتر، خمپاره، رگبار و موتورسیکلت میداد با دهنش. مازوخیسم جمعی عجیبی میطلبید که توی دوران جنگ دور هم جمع بشیم، یه شوالای جشن بگیریم و صدای خمپاره و رگبار بشنویم. بعد دوباره مجری می اومد و از کیفیت و کمیت کفها و دستها انتقاد می کرد، غر می زد به جونمون. و بعد نوبت نمایش می شد، چیزی که همه منتظرش بودن. نفسها توی سینه حبس می شد، یه ده هم گوشه مسجد با حالت بی‌اعتناطوری ایستاده بودن، با گوشه چشمشون انگار که مثلا چندون هم مهم نیست که مسخره بازی چیه که نگاه کنن، ولی نگاه می کردن، ولی با هم باز حرف می زدن. نمایش که شروع می شد همون هم برمیگشتن سمت صحنه. بچه های کوچیک سلبریتی ندیده می چسبیدن به صحنه و خیره می شدن به بازیگرا. راستی یادم رفت یکی از وظایف مهم مجری رو بگم که همونو تذکر دادن بود. بچه ها نزدیک صحنه نیان. آقا اون یه خورده بیان جلوتر بشینن که اون آخری ها هم بتونن بشینن. لطفا حرف نزنید وسط نمایش. وقت برنامه سکوت رو رعایت بفرمایید. اگه قشنگ تشویق نکنید این بازیگرا نمیان نمایش بازی کنن. اینم هم همون مبحث کف زدن شد. همه چی به کف زدن منتهی میشد. کلن مثل تراکتور دست میزدیم دیگه. خب بیا این دوتا دست رو حضرت عباسی تقدیم حضورت کنی، ول کنی دیگه. ای بابا. نمایش شروع میشد. یک زن پوش میومد وسط صحنه. نیش تماشاگران باز میشد. بعد یک مرد با بیل روی شانه میومد. نیش ها به مرحله انفجار میرسید. واقعا چرا؟ مگه همه اهالی محترم هر روز تو کوچه ها و سر مزارع و اینها چیزی جز مردی که بیل روی دوشش داره میدیدند که حالا با دیدن یک مرد بیل به دوش رو صحنه خندشو میگرفت؟ واقعا عجیب بود. ولی به وجد آمدن سیبیل ها با دیدن زنپوش کاملا قابل فهمه برام. زنپوش ارضاء نمادین حس لذتی سرکوب شده بود انگار. عشقی که وجود نداشت، نگاهی که نمیشد به زنان انداخت. یکی از کاراکترهای دیگه نمایش سرباز عراقی بود که چاق بود، که ابله بود، که به در دیوار میخورد و همه بهش میخندیدند. چند سالی هم بود که گروه دستندرکاران دست به ابتکار و خلاقیت عجیبی زده بودند. این خلاقیت رو از نمایش‌های شهرهای دیگه بلد شده بودند و عیناً اجراش می‌کردند. شاید بگید اگه قلفتی کپی کردن که دیگه اسمش خلاقیت نیست، ولی دندتون نرم هر سال همین برنامه رو اجرا می‌کردن، اسمش هم باز خلاقیت بود. می‌خوای چیکار کنی؟ قضیه از این قرار بود که یک فرد سالس به نمایش اضافه می‌شد. وسط نمایش یه دفعه صدای داد و بیداد از بین تماشاگرها میومد. همه نگاه‌ها میرفت لای تماشاچی‌ها. شخص سالس بلند میشد که آقا این چه وضعشه؟ این چه نمایشیه؟ چقدر بیمزه است. جمع کنید این چیزا رو. چند نفر گمارده هم الکی تقلا میکردن که مثلا جلوشو بگیرن. شخص سالس میرفت روی صحنه و همینطور دعوا وارد نمایش میشد و ما میفهمیدیم آ چه رکبی خوردیم. چه خلاقیتی. از اون روز بود که ما فهمیدیم واقعا همه چیز زیر سر خودشونه. البته این هیله چندین سال تکرار می شد و هیچ کس هم به مخیلش نمی رسید که فقط همون بار اول جالب بود. اگه ما کچلا مخاطب بودیم هزار بار دیگه هم انجامش می دادن باز هم مثل اون دفعه اول برامون خلاقانه و شگفت انگیز محسوب می شد. خب بس دیگه، یه خورده عباس آقا زندگانیتون رو زیبا کنه، برمی گردم.
زیباست در باران تازه شدن ها، رقص گلها در آبوش چمنها، میرسد پیغام آسمانی، زندگانی زیبا زندگانی، میرسد پیغام آسمانی، زندگانی زیبا زندگانی.
حالا میخوام قضیه گروه سرودمون رو براتون تعریف کنم. من برای یکی از جشن‌های مسجد پیشنهاد دادم که یه سرود اجرا کنیم. مسئولین وقت قبول کردن و من افتادم دنبال عضوگیری. داداش کوچیکم که کلن گزینه همه همکاری‌ها بود به صورت دیفالت توی این جشن هم که همین اپیزوده خیلی کمک کرد بهم. دستش در نکنه. بند موزیک شد داداشم و دو تا بچه همسایه. بعد نشستم یه کاست محمود جهان گوش دادم و یه آهنگ بندری رو انتخاب کردم. شعرش رو تغییر دادم و مفاهیم ارزشی و عرفانی و معنوی روی ملودی گذاشتم و با گروه تمرین کردیم. خودم هم یه دبه خالی ترشی از این بزرگا برداشته بودم و بندری می‌زدم و تکخوانی می‌کردم. اعضای گروه هم بیت ترجیحش رو همخوانی می‌کردن. چندین و چند جلسه تمرین کردیم و کم کم موعد اجرا روی صحنه فرا رسید. اینم بگم که آهنگای محمود جهان توی اون دوره همچین موزیک آلترناتیو به شدت ساختار شکن و مترقی پست مدرن همش این همزمان محسوب میشد. یادمه وقتی از تلویزیون پخش شد آهنگاش خیلی حتی احساس خطر کردن برای دین و ایمون ملت. حالا شاید جوان‌ترا تعجب کنن که چی بود مگه این؟ برای ما که با نوارهای مرحوم کافی زار می زدیم، کتاب سیاحت قدر می خوندیم، از وحشت شب جاری می گرفتیم، این برای ما یه چیزی بود اصلا. بریم دیگه، برسیم به شب کنسرت با شکوه محمد طنز پردازی.
امشو شو شلی پکلی ریلونه، امشو شو شیارون براز جونه، امشو شو شلی پکلی ریلونه، امشو شو شیارون براز جونه، امشو شو شلی پکلی ریلونه، امشو شو شیارون براز جونه، امشو شو شلی پکلی ریلونه، امشو شو شیارون براز جونه.
بالاخره شب اجرا فرا رسید، استرس داشت دیوونمو میکرد. اون صحنه که همیشه با تحسین بهش خیره شده بودیم، حالا قرار بود پذیرای خودمون به عنوان هنرمند ورزشکار مردمی باشه. مجری صدامو زد، رفتیم بالا، چارتایی نشستیم، مجری از میکروفونش دل کند و گذاشت جلو ساز من. حالا ساز من چی بود؟ همون دب ترشی. در واقع خیلی سعی کردم چیز آبرومندانه تری پیدا کنم، یه تنبک هم بود که غربت ها درست کرده بودن، ولی این لامصب این دبه صداش خیلی خوب بود. البته جوری زیر بغلم گرفته بودم که کسی به ماهیت آبروریزانه و ساده زیستانه سازم پی نبره. مجری میکروفون رو همجور گذاشت روی زمین وسط، در واقع جلوی دبه. شروع کردیم به خواندن و جواب دادن، تکخوانی و همخوانی. همون تمرین هامونو که خیلی جدی هم انجام داده بودیم عیناً اجرا کردیم و بعد پاشدیم رفتیم پایین. تو کار خیلی جدی بودم، تمام بدنم خیس عرق شده بود. برگشتم بین جمعیت، رو ابرا بودم انگار. حس میکردم الان به عنوان یک چهره نخبه هنری فرهنگی همه توجه ها به سمت منه. هیچی از بقیه جشن اصلا نفهمیدم چی شد. بالاخره جشن تموم شد و اومدم خونه. خواهرم با شوق و ذوق به هم آفرین گفت، منم کیف کردم. بعد پرسیدم چطوری بود؟ گفت عالی بود، آفرین آفرین. گفتم واقعا خوب بود؟ همخوانی ها، اون تک خوانی، صدای ساز. همچین که گفتم صدای ساز، خواهرم گوشش تیز شد، گفت که صدای دب ترشیه خورده بلند بود. گفتم بقیهش چی؟ خب حالا تک خوانی، همخوانی. خواهرم که از سوالات رگباریم کلافه شده بود گفت ببین، میکروفون تو حلق دبه بود، ما فقط تالاپ تالاپ دبه رو شنیدیم، 4 دقیقه بود، 30 ثانیه صدای دبه ترشی شنیدیم تا اینکه صدای دبه رو قطع کردی پا شدی اومدی پایین. فهمیدم ای داد بیداد، اون همه تمرین برای رسوندن صدای دبه به گوش اهالی روستا. کمی از اجرای اون شبم رو بشنوید. بله، حالا همه این خاطر بازی ها برای چی بود؟ یادتونه سوال اول اپیزود رو، اینکه محمد چطور میتونی اینقدر بیمزده باشی؟ اینا همش جوابش بود.
روزای کودکیمون با این چیزا رفت و حرم شد، روزای بدی بود یه زود تموم شد، روزای بدی بود.
پنجم بهمن ماه سال 1398 اولین اپیزود پادکست طنز پردازی منتشر شد. اپیزود سفرم یا همون مقدمه، یه چی که توش گفتم میخوام چنان کنم و بهمان کنم، همین. بعدتر هم با خودم گفتم خب چنان کن بهمان کن دیگه، چیه میگی؟ حذفش کردم رفت. بعدش دیگه شروع شد، هر 2 هفته یه اپیزود هوا شد. 2 هفته که همون هفته بعدش، یعنی 12 بهمن 98 اپیزود اول مهر مار رضا عطاران قسمت اول منتشر شد. 10 روز بعد هم یعنی 22 بهمن قسمت دومش منتشر شد. اول بودم اسکه. از اون به بعد تقریبا هر 2 هفته یه اپیزود منتشر کردم. البته شاید چیزی که باعث شد بتونم تونتون اپیزود بدم ظهور پدیده کرونا بود. من قبلش استارت زدم ولی یهو کرونا اومد و وقتم آزادتر شد. حالا یه میان برنامه بشنوید با دستای قشنگتون. خیلی شله، پخش نمی کنم میان برنامه رو، دستا شله، محکم، دست محکم. سلام سلام
سلام شما
سلام حال شما چطور؟
ممنون. شما دیگه کی هستید اینجایید؟
من بهنام عزیزیم، گرافیست پادکست طنز پردازی. کار هویت بصری پادکست با منه دیگه، سر و شکل پادکست، اون که توی اینستاگرام و این ورانور میبینیم، کاورای پادکست، اینا رو من درست میکنم.
منم مهنوش رضایی هستم، عضو تحریریه و مترجم پادکست. کارهای پژوهش و تحقیق و ترجمه رو انجام میدم و نزدیک یک سالی هم هست که همکاری میکنم با پادکست طنز پردازی.
دمتون گرم. جای مهدی آقایی هم خالی، موسیقی تیتراژ کار میکنه ولی خب نتونست خودشو برسونه. خب بچه ها، من خواستم بیایم اینجا هم بدین وسیله از شما تشکر کنم، از دست اندرکاران. کلمه دست اندرکاران یه موضوعی داره، من قبلا گفتم تو همین اپیزود و الان کلمه رو خوشحالم که دارم به کار میبرم و تیک میزنم. دمتون گرم بابت زحمات و اینا. اگه بخوام از شما بگم و کاری که میکنید یه خورده همچین مثل شبیه این تعارفی که پاره کردم میشه، پس بگذاریم بره پی کارش. خب چه برنامه‌ای دارید؟ چه خوابی دیدید برای ما؟
آره، ما اومدیم یه فکری به ذهنمون رسید، گفتیم که بیایم از دوستان شنونده بپرسیم که از شما سوال کن، اگه دارن بپرسن. بعد ما اونا رو نشستیم یه کاسه کردیم، سوالایی که خیلی پرسیده شده بود و انتخاب کردیم. بعد گفتیم شما رو بشین روی صندلی داغ و مجبور کنیم که این سوالا رو همه جواب بدین، یکم مردم بیشتر شاید با شما آشنا بشن و مثلا بعد بفهمن ما چی میگیم.
خب من در خدمت هم، بفرمایید.
نگا، سوالایی که پرسیده شده بود همون مهمونا بود دیگه، گفتن که آقا چرا بعضی از این مهموناتون دیگه حالا نقطه چین.
نقطه چین. ببین تو مصاحبه‌ای که مثلا تو رسانه‌های مختلف ایران و جهان دیدیم، یه موقعی خودم حس کردم اینا دارن احمق فرض میکنن منو، یا مثلا میخوان یه چیزی به زور و سلیقه خودش میکنن توی کلم. برای همین میخوام مصاحبه توی پادکست بدون سانسور باشه، یعنی مهمون واقعا بتونه حرفشو بزنه، هر حرفی که داره. قضاوت خب بله با مخاطبه، منم با خیلی از جاهای حرفای مهمون واقعا موافق نیستم و بعد قضاوت بکنیم دیگه، یعنی بعدش باید خودمون سبک سنگین بکنیم، چون حرفای مهمون حرفای مهمونه، حرفای من تو اپیزودهای دیگه است که خودم هم معمولا با 80% از حرفای خودم مخالفم بعدش، بعد که پخش میشه دیگه ببین چی گفتیم اصلا.
یه سوال دیگه که به نظر من خیلی خوب جوابش جالب باشه اینه که چی شد انقدر با نمک شدی؟ سوال بوده دیگه.
ببین این داره طعنه میزنه، یعنی شما متوجهش نشدی وردی تو سوالا. اینجور سوالا رو باید سریع حذفش کرد. ببین توی این همین اپیزود من به تفصیل شرح دادم که چی شد که اینقدر بیملاحت عذاب در اومدم، از کجا استارت زدم. اینا تو همین اپیزود هست، میشنوه ملت، یعنی شنیدن دیگه، شنیدن.
یه سوالی هم هست آقا، تو رو خدا راستشو بگو، این رادیو چهرازی خودتون بودی؟
چهرازی
اینو من خیلی میخوام بدونم خودم.
آره، نه به قرآن مجید نیستم چین چیزی، ولی درک میکنم وقتی محتوای این شکلی کم باشه، این شکلی طنز در واقع، آدم دنبال تداعی هایی میره. یه خوردم مثل میمونه که بری سوپرمارکت بگی آقا ریکا داری، بعد اون بهت پریل بده. یعنی کلن دوستان ریکا رو معادل مایه ظرفشویی قرار دادن هفته پی کارش، این همچه اتفاقی افتاده. خب
باشه، ما که نفهمیدیم چی شد، ولی باشه، رازا رو پیش خودتون نگه دارید.
تموم شد.
یه دونه هم بودش که شعر بود، مثلا پرسیدن چرا خورشید میتابه، چرا میچرخه زمین، و راستی چی شد، چجوری شد اینجوری عاشقت شدم.
خب این ببین، این جوابش باید موزیکال باشه دیگه، این خودش سر موزیکالو باز کرد. یه چی شمای زاده هست، این خیلی جوابشه.
آره دوست دارم قد یک دنیا، بیشتر از دیروز، کمتر از فردا، هرچی ما میریم بیشتر بیشتر، من دوست دارم بیشتر بیشتر، هرچی ما میریم بیشتر بیشتر، من دوست دارم بیشتر بیشتر.
بعد مثلا گفتن چجوری این موضوعات رو پیدا میکنید؟ واقعا چجوری موضوعات پیدا؟
شاعر میگه موضوع باید خودش بیاد. دقیق‌تر بخوام بگم این اپیزودها حاصل کنجکاوی هم تو طنزه که خیلی هم زمینش گسترده است ماشاءالله، ولی تو همه چیز به نظرم میشه طنز پیدا کرد.
آره، این یه سوال هم پرسیدن که اصلا یه اپیزودی فکر کنم این برای همه به وجود اومد، این که واقعا موسیقی رپ هم گوش میکنین؟ چون که شما ادبیاتی هستی و معمولا هم ادبیاتی ها مشکل دارن با رپ.
نه خیر، ما از اون ادبیاتیاش نیستیم، آسیا به ما همه چی رو خورد میکنه. کلن به نظرم باید رها کرد، رها کن.
یه سوال دیگه هم هست، اتفاقا سوال خودم هم هست، چرا میگی عمل شنی حمایت؟ شنی که خب یعنی زشت.
آره تو این اوضاع و احوال مثلا کی آخه میاد مثلا حمایت کنه؟ کی میاد از یک پادکست صوتی بیاد حمایت مالی بکنه؟ خب این عجیب که چرس کنم، واقعا شنیه دیگه.
از روند کار مثلا پرسیدن، گفتن که شما کاراتون تیمیه.
خب آره دیگه، این سوالا که دیگه الان موضوعیت نداره، شما اینجا چیکارید پس؟ ایشون هم ته اپیزودا رو گوش نمی‌کنه، مسکین. تیم هستیم، بله تیمیم که هر کسی تو حوزه خودش هم متخصص و کاردرست و حرفه‌ایه. البته بلا نسبت خودم گلاب بروتون. خب
بعد رفتن بیشتر سوالای شخصی هم کردن، مثلا گفتن که از خودتون چرا بیشتر نمیگید، از خودتون هم بگید.
به نام خدا، من محمد پوررشیدی هستم، متولد 1363 کرمان، پادکست میسازم براتون تا ایشالله که خیر. ایشالله
یه سوال پرسیدن در رابطه با اینکه گوشه آپارتمان شما مگه چقدر ساکته، چون که مال ما یا همش مهمونیه یا اینکه انگار که درل گذاشتن رو دیوار.
مال ما اینا هست، چیزای دیگه هم هست که حالا، ولی کم کم بلد شدم با یه فرمول های پیچیده ریاضی مختصات نقطه‌ای که کمترین سر صدای همسایه ها رو داره رو پیدا کنم، برم همونجا بشینم چیز کنم. ببین گاهی هم بعد ضبط و قطع کرد دیگه، مثلا بعد ساب کردید بالاخره اون دختره کی بود که پیام داده بود به این آقای همسایه، طوفان هایی که خوابید بد ضبط کرد، یه همچین چیزایی هم پیش میاد.
یه سوال هم پرسیدن، گفتن که آقا چرا میری بعضی از این اپیزودا رو سوسکی پاک میکنی؟ نه واقعا چرا؟
چون ما برای حذف کردن آمدیم، جام ما جام حذفیه. مثلا 20,000 کلمه مینویسن ولی اونقدر این ادیت میشه که آخر سر مثلا میشه 5,000 کلمه. اینا واقعی ها، حالا شما در جریان هستید دوستان میدونن. بعد تازه اون 5,000 کلمه هم اگه به نظرم خوب نیومد یهو حذفش میکنم، کلا میرم سراغ یه چیز دیگه. البته کلا هم دو تا فرنز باز حذف کردیم، ایشون دیگه خیلی داره شلوغش میکنه. یه اپیزودم مقدمه یا همون صفر که گفتم چی شد قضیهش، مقدمه میخوایم چیکار.
خب یه سوالی هم هستش که هر کی محتوایی تولید میکنه این سوال ازش میپرسن، کدوم اپیزود خودتون رو همه بیشتر دوست داری؟
کدوم اپیزود بیشتر دوست دارم؟ کلن اپیزودی که درباره شاعران و ادباست، این لذت تولیدش برام اصلا یه چیز دیگه است. البته همه شون این بچه هم هستن دیگه، بچه که چرس کنه، البته جوجه کشی رو انداختیم، همه جوجه هامو دوست دارم. اون تو اون چیزایی که هنوز نساختم هم اونا رو اتفاقا خیلی بیشترم دوست دارم.
یه سوالی یهو خیلی اصلا جدی پرسیدن و اونم که جدی نگرفتن طنز در جامعه چقدر اذیتت میکند؟
ببین آخرین چیزی که ممکن تو این وانفسا منو اذیت بکنه میتونی همچین چیزی باشه. این همه گرفتاری داری، مشکلات داریم، حالا بیام قصه جدی نگرفتن طنز رو بخورم؟ والا
یه نفر پرسیده شما که به همه چی گیر میدید، اون وقت تو این شرایط حساس کنونی نظرتون به طور خیلی کلی چیه؟
اوه خیلی کلی. ببین اصولا شرایط حساسه، کنونیه، زیاد سوال نپرس، سوال نداریم که، یه چند تا جواب هست، یکی جو بردار برو حرکت کن. سوال تموم شد بچه‌ها یا نه؟
نه خیر، مونده هنوز. آخه اصلا پرسیدن چطوریه که به شما گیر ندادن، اینو به ما بگو، چطور به تو گیر ندادن؟
چطور به تو گیر ندادن؟ من حواسم، حالا جدا از شوخی و اینا، من حواسم هست به حساسیت ها، به آلرژی ها اینا ایجاد نشه. واقعا هم میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم دور هم یه خورده شل بگیریم، بخندیم، یه دو کلوم هم چیز از هم یاد بگیریم. این هم فکر نکنم شاخ تو گرده کسی بزنه. حالا شما هی بگو تا بالاخره بیان جمع کنن برن دیگه.
خب اگه از همین سوالای پایه‌ای بخوایم شروع کنیم، از زمینای خاکی، مثلا پرسیدن که اصلا چرا شروع کردید به کار ساخت پادکست؟
ببین دلایل زیادی میتونه وجود داشته باشه برای اینکه یه نفر یه پادکست بسازه، مثلا برای آموزش، برای فرهنگ سازی، برای شهرت، برای کسب درآمد، برای اینکه همه ساختمان چه میمگه. برای من تو الان که در خدمت شما هستم علت ساختش لذت بردنه، یعنی خودم کیف میکنم از ساختنش، یعنی فرایند ساختش برام خیلی کیف داره. بعدش دیگه دکمه انتشار داره، میزنم این دیگه هوا شد دیگه، یه جورایی برای منم تموم شده است، میرم سراغ باقی کارهایی نکرده و تپه های
در نوردیده.
من چی گفتم؟
در نوردیده
میشه نه؟
A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy.
las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy.
Ay, 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 ay,
ay, ay, mi amor,
ay, mi morena de mi corazón.
Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor.
Ay, 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 ay,
ay, ay, mi amor,
ay, mi morena de mi corazón.
ثبت احوال سخنی با مخاطب خاص. سلام مخاطب خاص. بله با خودت هستم. پس با کیم؟ با کی بودم این همه وقت؟ ای به قربون گوشهای نازنینت که اینقدر به هم اجازه پچ پچ داده. کنترل اس. ما در زمانه خوبی به هم نرسیدیم. زمانه اوقاتش تلخه. آدم ها با مشتای گره کرده راه میرن. خطوط اخمالود پیشونی آدم ها مثل دلاشون با هیچی صاف نمیشه. مگه با بوتاکس؟ مگه با تظاهر؟ درسته اونجور نمیشناسمت، ولی اونجور به چه درد میخوره آخه؟ عزیزی چون تو میدونی که من چی میخواستم. میخواستم ایده های خودم رو پیاده کنم. نمیخواستم از رو دست دیگرون نگاه کنم و کاغذم رو خط خطی کنم مثل تموم دوران پشت نیمکت نشینی. میخواستم یه ذره خاکستر ترافیک رو از جلو چشات فوت کنم. میخواستم از میون آجرهای کیپ تا کیپ رسانه های ناقلا یه دریچه باشم. شایدم تو این سنگینی این کیپ تا کیپ رو که دارم میگم رو دلت حس نکرده باشی، ولی من خوب حس کردم. اصلا اینطور بهت بگم که همه اینا رو اول برای خودم خواستم و بعد تو رو هم شریک کردم. دمت گرم. تو بهم اجازه دادی تجربه کنم. تو بهم اجازه دادی چیزی شبیه به خودم باشم. تو بهم قوت قلب دادی که کوره راهم رو برم. برم به سویی که هیچ کدوممون نمیدونستیم کجاست. هر دومون با هر پیچش، با هر گدارش شگفت زده شدیم. حالا من یه کمی غربتر، تو یه اینقدر بعدتر. چه گیرایی میدی؟ چه مخاطب خاصی هستی آخه تو؟ تو میدونی چرا من یه چیزی که موفق‌تر بوده رو برای تمام این مسیر دنبال نکردم؟ تو میدونی که چرا غول ده شاخ شدم؟ تو زندگی دیگرون فضولی کردم، مثل مجسمه تفکر جست تحلیل و تعمیق گرفتم، مهمون پاگوشا کردم، قصه تعریف کردم واسه، شعر خوندم، موسیقی شدم، قلقلکت دادم. تو میدونی چرا یه جا وای نستادم؟ تو میدونی و همین کافیه. این اولین باره که دارم برات توضیح میدم. شاید کار درستی هم چندون نیست، ولی یه جا باید این حرفا رو میزدم بعد 2 سال. تو میدونی که ما تو زمونه نشدنها داریم نفس میکشیم. سنگینی این نشدنها رو کسی جز ما تو این 4 فصل مهمون نواز نمیفهمه. کسی به فکر باغچه نیست. اینجا میوه ها رو کالکال میچینن تا رسیدش به دست دیگرون نرسه. اینجا این نگاه ها به قد و بالای درخت ها تحسین‌آمیز نیست که. این نگاه ها تو جون درخت ها داره دنبال میز و کمد میچرخه. شاید من و تو داریم مثل شازده کوچولو توی این وانفسای باغچه از گل سرخی نگهداری میکنیم. گل همین 5 روز و 6 باشد که باشد، ولی میدونیم قضیه چیه که یادمون که نمیره. نه 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 نه، یادمون هم میره. یادمون میره. یاد میخوایم چیکار کنیم توی این تورم 45%؟ ببین ذهنم مسموم شده. ببین میخوام به یه چی پیوند بزنم، یه چیزایی رو چنگ بزنم. اینجوری که باید انگیزشی بشه، اینجوری که باید باران عشق بخش بشه و نرم بشه و قلبت رو لمس کنم. اینا کار ما نبود؟ نه نبود. نه، همین دم خوبه، همین لحظه‌ای که خوش بودیم با هم بس دیگه. چه خبره؟ ما آدما هی میخوام یه چیزایی رو ببریم محضر، ثبت کنیم و اسممون رو روی ستوناش حک کنیم. واقعا آدمیزاد موجود عجیبیه. چقدر هر سال که میگذره این یک دم عمر را غنیمت شماریم میشه. یعنی دارم پیر میشم که از این حرفا میزنم؟ یعنی 2 روز دیگه میشینم رو نیمکت تنسفرزی بهت میگم دلت درست باشه، خدا خودش همه چی صاف و صوف میکنه؟ حالا ولش کن، شما هم خیلی جوان نیستی. حالا مخاطب خاص هیچی دیگه، همینا که گفتم. میترسم ادامه بدم حرفمو باز بیافتم به دلغک بازی، یه 2 کلم احساسی شدم بعد 2 سال بپره. فقط بدون که تو رو سخن عشق نه آن است که آیت به زبان، ساقیا میده و کوتاه کنین گفت شنفت.
<تص->
مشکلم بخت بد و تلخی ایام نیست، مشکلم پوشوندن پینه دستام نیست، مشکلم نون نیست، آب نیست، برق نیست، مشکلم شکستن تلسم تنهایی است. عاشقونه است، یک روزی هم حل میشه، یا که از بارش زانوی من خم میشه. زنهار زنهار که من باد میشم میرم تو موهات، حرف میشم میرم تو گوشات، فکر میشم میرم تو کلت، من بنز میشم میرم زیر پات، فقر میشم میرم تو جیبات، گرگ میشم میرم تو گلت. ای صد تا طرفدار داری، همه تو رو دوست دارن و ذهن گرفتار داری، دمتم گرم، دمتم گرم، دمتم گرم، دمتم گرم. نزدیک میشم دور میشم، بلکه مقبول در این راه پر از استرس و وصله ناجور بشم. اینه قصم، اینه قصم، اینه قصم. من درد میشم میرم تو چشمات، عشق میشم میرم رو گونت، زلف میشم میام رو شونت، من باد میشم میرم تو موهات، سیگار میشم میرم رو لبهات، دود میشم میرم تو ریت. ای بخت سراغ من بیا، که رخت خواب من با این خیال خامم گرم نمیشه. ای بخ سراغ من بیا، که رخت خواب من با این خیال خامم گرم نمیشه. ای بخ سراغ من بیا، که رخت خواب من با این خیال خامم گرم نمیشه.
Deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.